بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث استدلال بر براعت با دلیل عقلی که قبلا هم ما اشاره کردیم در بعد ورود در مباحث براعت، و عرض کردیم که دلیل عقلی از جهتی مقدم است در این مباحث بر ادله نقلیه، منتها باید توجه داشت که ادله عقلیه در مباحث مختلف به گونه‌های مختلفی اجرا میشه، در مباحث نظری به گونه‌ای، در مباحث عملی هم به گونه دیگر، و در مباحث عملی هم ادله عقلیه‌ای که اقامه میشه محدوده‌های مختلفی داره. اینجا با توجه به اینکه ما از یک نظر به طور قطع در واقع احکامی داریم برای مکلفین، و دوم اینکه شارع مقدس قطعاً راضی به تخلف نسبت به این احکام نیست، سوم اینکه با توجه به اون جایگاه ربوبیت و صفت رحیمیت حق تعالی و حکمتش، این احکام و قوانین رو که برای تحقق هدف از آفرینش هست به برای بندگان از راه‌های خودش که انبیا و اولیاء علیهم السلام باشه میرساند، با توجه به این خلاصه امور. و نکته چهارم اینکه برای دسترسی به این احکام به طور متعارف ما باید به اون منابع این ذکر احکام و دستورات رجوع بکنیم. و فرض این است که نکته پنجم بعد از رجوع و عدم دسترسی به حکمی از احکام، اینجا عقل حکم میکنه که اون حکم مشکوک برای انسان الزام آور نیست، چه در جنبه اول شبهات تحریمی یا شبهات وجوبی. بنابراین نتیجتاً اگر مولا بخواهد بر عدم عمل طبق بر حال احکامی که اگر در واقع داره و به عبد نرسیده است، عبد رو مؤاخذه بکنه مخالفت به آن، این می شود بر حال عقاب بلا بیان. این بر حال تعبیر قبح قابل بیان میاد، بنابر نظر بر حال کسانی که قائل به حسن و قبح عقلی بر حال هستند. خب وقتی که مجرای این قاعده رو ما ملاحظه میکنیم، اینه که مطلق مجرای این قاعده، و از طرفی میبینیم که عقلی حکم دیگری هم داره و اون که اگر ضرری محتمل بود فی الجمله حکم میکنه که باید اون ضرر رو دفعش کرد. خب این حکم باید بررسی کرد که آیا مطلق هر ضرری رو شامل میشه و به هر حال این وجوب وجوبش هم مطلقه. خب اگر ضرر اخروی باشه، بحث ما هم عمدتاً در مباحث تشریعی اون ضرر اخروی که عقوبت باشد است. خب قطعا عقل حکم کنه که باید اون ضرر رو دفعش کرد. خب حالا بحث اینه که آیا اینجا ما بیانی داریم که جلوه قبح قابل بیان رو بگیره، بگه هازا بیانو، یا نه؟ خب احتمال این که ادله حسن احتیاط وجوب رو دلالت بکنه به حال هستش، باید این احتمال رو هم اینجا دفعش بکنیم که اگر این ادله دلالت بر وجوب بکنه اینجا بیانون خواهد بود، پس این وجوب دفع ضرر محتمل با این چنین مبنایی با بر به صورت خاص که بحث صغروی میشه که ادله وجوب احتیاط باشد اثبات میکنه آزاد بیانو. خب این رو باید بعداً بررسی کرد. کس کردیم همه کسانی که به نوعی این قبح عقاب بلا بیان رو تبیین کردند این معنا رو به هر حال آخر بیان کردند که ما باید این ادله رو بررسی بکنیم، اما قبل از بررسی اون ادله این نکته رو به صورت اینکه این قانون یه قانون محدودی است فعلا عرض میکنیم که اگر این ادله تام باشد به هر حال نقض لازم میاد، هم شبهات وجوبیه رو میگیره هم شبهات موضوعیه را، با اینکه در شبهات موضوعیه و وجوبیه کسی قائل به احتیاط نیست، یعنی این ادله احتیاط در اونجا نمیاد. خب حالا که این ادله احتیاط به نوعی از بیانیت افتاد، این نمیتواند برحال در برابر اون قاعده قبح قابل بیان حال قرار بگیره. بنابراین این قاعده عقلی محدوده خاص داره، نمیتونه در برابر اون قرار بگیره تا تعارض پیدا بشه. غرض اینه که عقل عمدتاً احکامی که میریزه بعد موضوعش رو به طور مشخص منقح ببینه، در اینجا موضوعش مشخص نیست. ضرر دنیوی هم اگر مقصود باشه، هر ضرر دنیوی هم باز به هر حال دفعش واجب نیست عقلن، که عقل حکم میکنه گاهی ضرر دنیوی قطعی هست اما چون در عمل نسبت به اون کار، حرکت نسبت به اون کار یک منفعت عمده‌ای هست، اون منفعت رو ترجیح میده بر ضرر دنیوی، بنابراین باز این حکم عقلی اینجا محدود میشه. عرض ما اینه که دقت بکنیم تخصیص اینجا معنا نداره در حکم عقلی، بلکه این موارد نشون میده که حکم عقلی دائرش از اول زیغه، یعنی باید این ضرر محتمل را ملاحظه کرد که چیه، بعد حکم به وجوب دفعش کرد. وقتی که ما محدودش رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که این وجوب یک حد محدودی داره، با این حد محدود نمیتونه در برابر اون قاعده قرار بگیره. علاوه بر این که دلالتش بر برحال احتیاط در شبهات تحریمی هم اول کلامی که بعدا روش بحث میشه. این خلاصه دلیل عقلی بود که ما برحال با ملاحظه با مطالبی که اول عرض کردیم و با بیانات این بزرگان اینطوری باید مسیر دلیل عقلی رو طی کرد. خب در هر بحثی دلائل گوناگونی رو برای اثبات اون بحث می آورند، تا وقتی که بشه دلائل محکمی برای اون بحث آورده شود، اون مطلب استحکام بیشتری پیدا میکنه. یکی از ادله‌ای که مرحوم شیخ میآورند که بهش تمسک شده در اینجا، اما مرحوم آخوند از آن ذکری نمی کنند، مسئله استصحاب عدم تکلیف است از قبل از تکلیف تا بعد از تکلیف. آیا این استصحاب بر حال می تواند اثبات براءت در یک حکم مشکوک رو بکنه، علاوه بر ادله دیگری که بر حال خود اونها مستقیما دلالت داشتن، این به طور غیر مستقیم دلالت میکنه. مرحوم آقای خویی رضوان الله این بحث رو دنبال میکنند. ما هم عمدتا در اینجا بیانات ایشون رو میآوریم. پنج وجه ایشون میآورند. اول دو بیان از مرحوم شیخ، بعد دو بیان از مرحوم ناینی، بعدش هم یه بیانی از خودشون که حالا اون بیان خودشون رو بعداً انشاءالله عرض میکنیم. اول برها به عنوان تقدم، حق تقدم برای شیخ هست، کلام شیخ رو با تقریرات ایشون میآوریم، تقریر اول ایشون از کلام شیخ. میفهمند که مرحوم شیخ استصحاب براءت اگر موجب برحال عدم عقاب بشه، خب ما به آن تمسک میکنیم، یعنی عدم عقاب رو اثبات بکنه، و الا نه، برحال به خاطر همینه دیگه تمسک براءت برای این مسئله. خب حالا با برحال رجوع به قاعده قبح عقاب بلا بیان، اگر به اون تمسک بکنیم، دیگه اصلا تمسک به استصحاب دیگه لغو میشه. بنابراین اگر میخواهند که بنا بذاریم که استصحاب از امارات یا مثبتاتش یا از حال امارات نیست، از اصوله، اما مثبتات اصول حجت است، خب ما اینجا قطع به عدم عقاب پیدا میکنیم و صحیح است که به استصحاب تمسک بکنیم. چطور؟ یقین قبل، قبل از تکلیفه، قبل از تکلیف قطعا شخص تکلیفی نسبت به این امر مشکوک نداره. قبل از تکلیف که نداره دیگه، تکلیف که نداره، این قطعیه دیگه. قبل از تکلیف مکلف برای بالغ نیست، لذا بهش خطاب نمیشه دیگه. بله، بعد از تکلیف شک در بقای این عدم رو داریم یا تکلیف بر حال خاص اونجا عدم رو استصحاب میکنیم. خب وقتی که استصحاب میکنیم معناش این است که رخصت در فعل در اونجایی که شبهه تحریمی باشه هست، یا در وجوب رخصت در ترک هست. مثبتات اصول رو یا از اماره باشه یا مثبتات اصول رو حجت بدانیم. بنابر این دو مسئله میخواد که استصحاب بر حال جا داره، اما میخواد که ما که قائلیم این که استصحاب از امارات نیست و مثبتات اصول هم حجت نیست، بنابراین نمیشه به استصحاب تمسک کرد. خب اینجا مثبتاتش چی میشه؟ این میشه وقتی که ما عدم من را از فعل تمسک استصحاب کردیم، نتیجهش رخصت در عمل میشه در شبهه تحریمی، بس عمدتا شبهه تحریمی است، جواز عمل میشه. این جواز از مثبتات این اصل میشود. بنابراین ما چون نمیتوانیم مثبتات اصول رو حجت بدانیم یا از امارات نمیدانیمش، بنابراین قطع به عدم عقاب نداریم، احتمال عقاب میدیم. قبح برحال عقاب بلا بیان اینجا شامل حالش نمیشه. خب اگر نه ببخشید، قبح عقاب بلا بیان شاملش میشه دیگه، احتیاج به استصحاب دیگه نداریم، استصحاب لغوه. غرض اینه که آیا ما جدای از اون قانون عقلی استصحاب هم میتوانیم جاری بکنیم؟ مرحوم شیخ میفرماید که اگر از امارات باشه یا مثبتات اصول رو حجت بدانیم، این یکی از ادله به حساب میاد، ولا این اگر نباشه این دلیل برأسه نیست. مرحوم خویی دو تا اشکال به این کلام دارن. یه اشکال این که ایشون فرمود اگر از اصول بدانیم مثبتاتش حجت نیست، مثبتش هم اون رخصت در انجامه. ایشون به این اشکال میکنن که استصحاب عدم من خودش کافی است در این که ما قطع پیدا بکنیم که عقاب نیست، یعنی ما در برائت میخواییم به عدم عقاب برسیم دیگه، یا با ادله نقلیه یا با دلیل عقلی یا با استصحاب عدم من. همین که استصحاب میکنیم عدم من رو، همین عدم عقاب ثابت میشه دیگه، لازم نیست اون رخصت رو بر آن متعتب بکنیم، بگیم از لوازمشه که مثبتات. یعنی اگر ما مثبتات اصول رو هم حجت ندانیم، این از به اینجا نیازی نداریم، نه دیگه خودش عدم، ولی خودش عدم من رو، عدم یعنی عدم عقاب رو بر حال دنبال میکنه. ما میگیم نداره دیگه، نداره حکم، نداره یعنی عقاب نداره. خب لا، خب نداره خودش کافیه دیگه، اگر چه رخصت لازمشه، اما اینو دیگه متعتب نمی، خودش دیگه ثابت میشه. بعدش هم فهمید که اساسا رخصت قبل از تکلیف ثابت شده، رفع القلم این رخصت رو اثبات میکنه. خب با عدم من همون رخصت هم که قبل از تکلیف شارع مقدس مترتب کرده بوده بر این عمل، همون رو هم ما استصحاب میکنیم دیگه، واسطه ای نمیخواد. بله دیگه، بدون واسطه. بیان اول با واسطه بود که فرصا این هم لازم نداریم. اشکال دوم اینه که اساسا قبل از تکلیف خود رخصته به حال بود، بنابراین لزومی نداره که ما این رو به طور خاص مترتب بکنیم. بنابراین با این تا اینجا استصحاب برحال عدم من خودش اثبات برحال رفع تکلیف میکنه که لازمش عدم عقابه. عدم عقاب لازم عقلیه، منتها لازم عقلیه بر عدم وجود خلاصه تکلیف. خب یه بیان دیگری داره مرحوم شیخ در همین جا، اون بیان رو ایشون مرموم خویی میپذیرن در استصحاب. در استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه لازمه، این که روشن نیست. خب در ما نحن فی مرحوم شیخ میگه که ثابت نیست، این اتحاد برقرار نیست، چون ترخیصی که به طور یقینی بود قبل از بلوغ که رفع القلم از سبی بود حتی اهلم، خب این قبل از بلوغ بوده، موضوعش قبل از بلوغه، الان بلوغ آمده موضوع تغییر کرده. بله خب مرموم خویی میفهمند که این اشکال وارده، چون یه تحلیلی میکنن اینجا، خب تحلیلشون تحلیل خوبیه که جای دیگه هم گاهی این بحث رو دارن در موضوعات احکام. باید که موضوعات احکام سه جوره، یه وقت از که یک عنوانی برای یک موضوعی مقوم اون موضوعه، مثل اینکه میگه از عالم تقلید بکن، خب جواز تقلید از عالم روشنه تا جاییست که عالمه، اگه زوال علم بشه دیگه جواز تقلید نداره دیگه. این جواز تقلید به عنوان از این شخص به عنوان عالمیتشه، پس این مقید است این حکم به این عنوان. اینجوری که اصلا استصحاب معنا نداره. بله اگر شک در بودن علم و اینها بکنیم خب اون رو استصحاب میکنه، اما اگر بدونیم که زایل شده. مورد دوم اونجاست که نه، این عنوان یکی از حالات موضوعه، مقومش نیست. مثل اینکه میگه اکرم هذا القائم، این قائم رو اکرام بکن، قیام یکی از حالات قعود و جلوس و امثال اینها. بنابراین اینجا میدانیم که موضوع این شخصه. سوم اونجاست که ما شک داریم، این عنوان جزء مقومه یا از حالات. خب در اینجا مثل نجاست متفرع بر تغییر در حال آب شده است. خب حالا نمیدونیم این تغییر علت حدوث و بقای نجاست یا فقط علت حدوثه. خب قهرن تغییر تأثیری داره، اما نمیدونی آیا این مقومه، این مقوم باشه که الان دیگه تغییر نیست، تو الان تغییر رفته دیگه، این مقوم نباشه نه اون نجاست مثل اکرم هازل عالم میشه، هازل قائم میشه. خب اینجا تمسک، اینجا نمیتوانیم خلاصه استصحاب بکنیم، چون نقض یقین به شک اینجا صدق نمی کنه. ما شک در بقای اصلا موضوع داریم، شک در بقای حکم اینجا نیست. اگر تمسک به استصحاب بکنیم، تمسک به عام در شبه مصداقیه عام کردیم، این به حال همه میگن جایز نیست. پس بنابراین اینجا هم همچنینه، اینجا بلوغ، عدم بلوغ مقوم عدم تکلیفه، وقتی که بلوغ آمد اینجا اصلا دیگه قهرن موضوع متصل نیست، متیقن و مشکوک. من خب این یه مرشبه هست در اینجا که اگر استصحاب و این گونه ما مطرح بکنیم نمیتواند دلیل باشه. حالا دو تا بیان هم مرحوم ناینی دارن که انشالله جلسه آینده با بیان خود ایشون، که یه مقداری بیان خود ایشون به هر حال تحلیلی تر و مفصل تره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.